کار زهی با زهی کار زهی با که آنجاست خدایا.
ندامیست نه زنجیر، ندامیست نه زنجیر،
ندامیست نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه بنده است چه زنجیر که برپاست خدایا.
ابرها به آسمان تکیه می کنند و درختان به زمین و انسانها به محبت. از محبت شما عزیزان سپاسگزاریم که رادیو ورزش رو برای شنیدن در این لحظات انتخاب کردید.
فراکسیون ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که هفته دیگر آمد و باز هم در قالب برنامه فراکسیون ورزش خدمتگزار شما هستیم. امیدواریم که برنامه‌ریزی بفرمایید تا پایان برنامه در کنار ما باشید. همونطور که میدونید فراکسیون ورزش چند هفته است که روزهای پنجشنبه تقدیم حضورتون میشه و رویکرد اصلی ما نگاهی است به مجلس آینده. همونطور که باز هم در جریان هستید، انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس 12 روز جمعه 11 اسفند ما برگزار خواهد شد و طبیعی است که چند ماهی باقی مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف ما بتونیم برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم، به ویژه در رادیو ورزش با مختصات ورزشی و رویکردها و نگاه خاصی که به حوزه‌های مختلف ورزش داریم و انتظاراتی که از مجلس آینده نسبت به این امورات هست.
فراکسیون ورزش و ورزش بانوان. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار روز اول آذر ماه از بانوان ورزشکار کشورمون تشکر کردند.
تشکر میکنم از مدال آوران این عرصه. مدال یک نشانه است، یک علامت است، علامت سخت کوشی شماست. تشکر صمیمانه میکنم از مدال آوران. تشکر میکنم از بانوان ورزشکار، از اون بانویی که با حجاب کامل پرچم این دوره از ورزش‌های آسیایی رو حمل کرد، در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشان داد. تشکر میکنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامحرم دست بده. او دستش دراز کرد، این بانو دست نداد. اینا خیلی اهمیت داره. اینا از خود ورزش، این حاشیه ها از خود ورزش اهمیتش کمتر نیست، شاید بیشتر. تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالش رو گرفت. این یک حرکت نمادینه. این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادری است.
مهمانان برنامه ششم فراکسیون ورزش: سمانه یفشار یوسفی، دبیر اجرایی کارگروه ملی ورزش در دومین کنگره بانوان تاثیرگذار، دکترای فیزیولوژی ورزشی و مربی رشته های شنا و دو میدانی.
عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز، به خصوص بانوان ورزشکار سرزمینم.
ستاره اسکندری، مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون وشو و دانشجوی دکترای تربیت بدنی.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم حضور شما مجری محترم، مهمانان برنامه و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زهرا تسلیمی، دکترای مدیریت ورزش، سرپرست معاونت برنامه ریزی درسی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و عضو کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک.
عرض سلام و احترام و خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی ایجاد شده در خدمت شما مجری محترم باشم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و عرض خدا قوت و در خدمتتون.
بحث رو از سرکار خانم تسلیمی آغاز کنیم و حالا با توجه به مقدماتی که من عرض کردم، خانم دکتر تسلیمی، ما داریم در حوزه ورزش بانوان صحبت میکنیم، ورزش بانوانی که هم از جنبه ورزش همگانی و سلامت محور میتونه قابل تحلیل و بحث باشه، هم با توجه به استعداد و پتانسیلی که در این حوزه من عرض کردم خانم های ایرانی دارن، اون رو هم ثابت کردن در میدان مختلف و در بعد قهرمانی. با توجه به این دو بخش، همگانی و قهرمانی، طبیعی است که ما باید از مجلس آینده یک سری انتظاراتی داشته باشیم. این انتظارات میتونه به صورت مستقیم برآورده بشه، میتونه به صورت غیر مستقیم برآورده بشه. خدمت شما هستیم خانم دکتر تسلیمی، صحبت های جناب عالی رو بشنویم و ان شاءالله با حضور پررنگ سایر مهمانان بحثمون رو پیگیری کنیم. بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما. خب همطور که همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم مستحضر هستند، مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی، در واقع اصل 71 و اصل 76 قانون اساسی، دو وظیفه مهم به عهده‌اش گذاشته شده. یکی بحث قانونگذاری هست.
بله.
و یکی هم بحث نظارت هست، که هر دوی این موارد برای اداره یک کشور و مدیریت صحیح یک کشور در واقع میتونه خیلی مهم و حیاتی تلقی بشه. من فکر میکنم که جامع ترین تعبیر رو در رابطه با شأن و وظیفه مجلس شورای اسلامی، بنیانگذار محترم در واقع جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح فرمودن، یک جمله طلایی در این زمینه که مجلس باید در رأس امور باشه و در رأس امور هست.
بله.
و تعبیر بسیار زیبایی هم مقام معظم رهبری از آنچه که در واقع نقش مجلس هست در اداره یک کشور مطرح کردن، بحث ریل گذاری هست، ریل گذاری حرکت در واقع دولت‌های محترم، که من فکر می‌کنم آن چیزی که امروز ورزش بانوان با توجه به شاخص‌های مختلفی که در ابعاد سلامت و به هر حال در بعد قهرمانی در جایگاهی که امروز قرار گرفته، این بحث ریل گذاری در مجلس آینده بسیار بسیار اثرگذار هست. خب ما شاهد توفیق‌های خوبی بودیم خوشبختانه از زمانی که ساختار پیدا کرده حوزه ورزش بانوان در مدیریت ورزش کشور، حرکت حوزه ورزش بانوان رو به جلو هست. در ادوار مختلف برنامه ریزی های مختلفی انجام شده که ما امروز هستیم، ولی هنوز با وضع مطلوبمون فاصله بسیار زیادی داریم و انشاءالله انتظار میره که مجلس محترم در آینده بتونه کمک بکنه به یک مقوله مهم که حالا تحت عنوان سیاست پژوهی در حوزه ورزش بانوان که ما بهش نیاز داریم، ببینیم مسائلمون چیا هست، ما چه انتظاری داریم، چه آن چیزی که شایسته یک بانوی ایرانی هست، یک بانوی مسلمان هست در کشور ما، چه چیزی هست و به کجا میخواییم برسیم، اهداف و چشماندازمون بر اساس اسناد و سیاست‌های ابلاغی مشخص بشه و شکاف‌هایی که تو این حوزه هستن و راه حل‌هایی که میتونیم داشته باشیم و سیاست‌هایی که میتونیم برای حل این مسائل بهش برسیم رو انشاءالله انتظار داریم که مجلس آینده با یک نگاه علمی و دقیق به بحث ورزش بانوان بپردازه و تو این مسئله انشاءالله یک حرکت رو به جلو و در واقع شتاب دهنده رو شاهد باشیم انشاءالله.
خانم دکتر تسلیمی، بیشتر در مورد این تقاضایی که از مجلس آینده هست برای ما و شنوندگان توضیح می‌فرمایید که این رویکرد، حالا شما از واژه سیاست پژوهی استفاده کردید که واژه جدیدتری است، حداقل در رسانه من کمتر شنیدم، اما این روند کمک به حوزه ورزش بانوان از سوی مجلس یا کلن در حوزه بانوان، این به صورت غیر مستقیم بیشتر از مجلس تقاضا می شود یا مستقیم؟ حالا مثالش رو من می زنم که شنوندم بیشتر در جریان قرار بده. مثلا مستقیم اینه که یه بودجه رو مختص مثلا ورزش بانوان و اختصاصی مثلا برای ورزش بانوان مجلس مستقیم بیاد تصویب کنه. غیر مستقیم ممکنه همون سیاست گذاری و پیگیری ها باشه. یه مقدار راجع به اینا میشه بیشتر ریستر توضیح بفهمید؟
بله بله. خب بنا به وضعیت موجود ورزش بانوان، قطعا ما نیازمند هر دو بخش هستیم. یعنی یک جاهایی در حوزه زیر ساخت ها و منابع باید بررسی های دقیقی صورت بگیره. بعضی از گزارش ها حاکی از این هستش که تعداد اماکن ورزشی و فضاهای ورزشی در اختیار بانوان در کشور، چه حالا در حوزه اماکنی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار داره یا سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی، این عدالت توزیعی بین در واقع بانوان و آقایان رعایت نشده. خب در این زمینه‌ها به نظر من باید مجلس مستقیما ورود پیدا بکنه با طرح‌های تشویقی، با در واقع اون منابع درآمدی که اختصاص داده میشه به حوزه ورزش، سهم ورزش بانوان رو مشخصا اعلام بکنه که چقدر هست و نظارت و پیگیری مستمر داشته باشه. بله. در دوران در واقع برنامه‌ای که قرار هست اجرا بشه، مطالبه گر باشه، برنامه دستگاه‌های اجرایی رو بخواد و نظارت داشته باشه که این بخش محقق بشه. اما در رابطه با اون نقش غیر مستقیمی که مجلس میتونه داشته باشه، خب برمیگرده به نگاه با به ورزش. ما دو نوع نگاه میتونیم به مقوله ورزش و تربیت بدنی داشته باشیم. یک جا ورزش میتونه هدف باشه، کسب مدال، کسب کرسی های بین المللی، و یک جا از ورزش میتونیم به عنوان وسیله استفاده بکنیم در ارتقای سلامت بانوان، شاخصه های سلامت بانوان و خانواده ها رو بخوایم ارتقا بدیم، حالا توی نقش های مختلف، توی در واقع شرایط سنی و دوره‌های زندگی مختلف، که اینها هر کدومشون به شکلی موضوعیت پیدا میکنه که من فکر میکنم با پژوهش‌های کاربردی در این زمینه و مسئله یابی‌های دقیق انتظار میره که ورزش بتونه به این سمت و سو حتما ورود پیدا بکنه. و اگر جایی نهادهایی که در واقع اثرگذار هستن در حوزه اجرا، مخصوصا وزارت ورزش و جوانان، اگر تو مسیر این در واقع معضلات و مسائل کشور ما حل نمی کنن، باید اون نقش نظارتی خودش رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم اعمال بکنه و بره به سمت اصلاح برنامه ها، اصلاح صرف هزینه ها، و به این شکل بتونیم یک قدم به سمت جلو انشاءالله مثل گذشته برداریم.
بسیار. اما بحث رو پیگیری می کنیم با سرکار خانم اسکندری که به هر حال در یکی از فدراسیون‌های موفق ما هم دارن فعالیت می‌کنن، فدراسیون وشویی که به ویژه در بخش بانوان همیشه نقشای پررنگی رو از خودش نشان داده که در مسابقات اخیر، حالا چه بازی‌های آسیایی چه مسابقات دیگر، هم ما شاهدش بودیم. خانم اسکندری خدمت شما هستیم. سوال مشخصی رو مطرح نمی‌کنم، شاید نکات رو خودتون دارید که حالا چه در ادامه بحث خانم دکتر تسلیمی چه نکات خودتون شنونده حرفا هستین، بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه مستحضر هستین، بیش از نیمی از جمعیت ما رو بانوان تشکیل میدن و با توجه به اینکه بانوان ما رکن اصلی خانواده هستن و میتونیم بگیم منشأ تحول و تأثیر در خانواده هستن، نگاه ویژه‌ای که این برنامه داره نسبت به اینکه در واقع ورزش بانوان شکل بگیره، بهتر بشه و سمت مطلوب پیش بره، نگاه بسیار خوبی هست و ما میتونیم که در نهایت یک جامعه سلامت رو داشته باشیم با نگاهی که به بانوانمون داریم. حالا در خصوص نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی میتونم بگم که باید توسعه ورزش یکی از مهمترین وظایف اونها باشه. به همین دلایلی که عرض کردم خدمتتون، در سال 95 اگر اشتباه نکنم یک لایحه‌ای در صورت قانون اهداف وظایف و اختیارات از سمت وزارت ورزش به عنوان یک لایحه‌ای در واقع تقدیم مجلس شد و در سال 99 این با تایید شورای نگهبان به تصویب رسید که یکی از بندهای اون در واقع اهداف وظایف و اختیارات توسعه و تقویت ورزش بانوان بود. حالا با توجه به اینکه ورزش بانوان یک بند از این موضوعات هست، ما ورزش همگانی رو داریم، ورزش قهرمانی رو داریم، ورزش حرفه‌ای و بندهای دیگه‌ای رو داریم که تمام این بندها ورزش همگانی و غیره رو بانوان رو هم در واقع تشکیل میده و زیر مجموعه اون هم هستن. پس این بس خیلی میتونه مهم باشه. از طرف دیگه ای که در واقع حالا بحث بانوان رو بخوایم بگم، همونجوری که شما اولش فرمودین، ورزش همگانی داریم، قهرمانی داریم و مدیریت توی این بخش. من میخوام از ورزش همگانی شروع بکنم که در واقع بانوان ما به عنوان همسر، به عنوان مادر خیلی نگاه ویژه‌ای باید در برای اینا صورت بگیره که در مجلس هم به صورت قانون‌گذاری، هم به صورت نظارت و هم به صورت یک تخصیص بودجه ویژه‌ای که در واقع ردیف جایی که صورت میگیره هر سال در مجلس، میتونه این نگاه به صورت ویژه برای بانوان اتفاق بیفته. با توجه به این عرض بنده، متاسفانه طبق حالا مشارکتی که به صورت کلی افراد جامعه در خصوص ورزش همگانی دارن، حالا این آمار خیلی آمار شاید دقیقی نباشه، ولی آخرین آماری که هست 20-21% مردم مشارکت ورزش همگانی دارن.
این آمار شما به نظرم خوشبینانه است، چون من فکر میکنم شخصا به عنوان علاقمند ورزش که آمار به مراتب پایین‌تر هست و ببیجه در خانوم‌ها فقر حرکتی که وحشتناک است.
کاملا درسته. حالا از این 21% که حالا در بعضی از مقالات و پژوهش کمتر از 10% هم بهش اشاره شده، حالا بحث خانوم‌ها در اینجا کجاست؟ خانوم‌ها چند درصد این رو در واقع شامل میشن که ورزش میکنن؟ یکی از مسائلی که هست در واقع اینه که ما یک آمار درستی نداریم. یعنی پیشنهاد من اینه که یک پژوهشی صورت بگیره، در خصوص اینکه پژوهش کلان در واقع صورت بگیره که ما اصلا چند درصد مشارکت کننده ورزشی داریم در اقشار مختلف بانوان، بانوان شاغل، بانوان خانه‌دار و بقیه بانوان.
ما یه آمار نسبتا دقیق رو در حوزه ورزش همگانی خانم‌ها حتما می‌خوایم، درسته؟
بله درسته. این آمار درست و دقیق نیست و حالا غیر از این که حالا اشاره کردم به این که یکی از اهداف و قانون‌هایی که وزارت ورزش داره بهش توجه می‌کنه توسعه و تقویت ورزش بانوان هست، ما آمار درستی متاسفانه در مورد سرانه اماکن ورزشی هم در این خصوص نداریم. حالا طبق آماری که الان دارم، فکر میکنم آذر ماه سال 1602 این آمار بوده که 842 هزار متر مربع در واقع سرانه اماکن ورزشی در خصوص کلیه افراد جامعه گفته شده، که حالا این عدد ممکنه 40 سانتی متر 80 سانتی متر حالا متغیر باشه، که به صورت سرانه اماکن ورزشی در واقع ذکر شده، که حالا این بحث پیش میاد که دوباره سرانه اماکن ورزشی مختص بانوان ما چقدر هستش. و حالا چیزی که بس در دنیا هست، حالا سرانه رو دقت نمی کنن، یعنی در کنار سرانه در واقع بود مسافت و بود زمان رو هم در نظر می گیرن. من به نظرم میاد که یک نظارتی یا یک قانونگذاری باید اتفاق بیفته در خصوص یک سامانه یک پارچه در خصوص این سرانه اماکن ورزشی، و در کنار اون که این اماکن چقدر بود مسافتی و چقدر بود زمانی داره برای یک خانم، که حالا تقریبا 1000 متر و 15 دقیقه اشاره میشه به این که یک خانم، یعنی یک فرد در واقع فرد بتونه به اون اماکن ورزشی برسه. آیا بانوان ما میتونن با توجه به وظایف همسری و وظایف مادری که دارن در خانواده، میتونن این بعد مسافتی و بعد زمانی رو طی کنن تا به اون سرانه‌ای که حالا خیلی هم وضعیتش مشخص نیست که چند درصد هست، چند سانتی متر و متر مربع هست، دسترسی پیدا بکنن؟ من فکر می‌کنم در همونطور که اشاره کردین، در سطح قانون گذاری، نظارت و همینطور تخصیص بودجه، مجلس باید وارد بشه و وضعیت بانوان رو به سمت مطلوب ببره، چون که همونطور که عرض کردم بچه بانوان جامعه ما رو به سمت سلامتیش میبره.
این حوزه به نظر میسته واقعا یک کار انقلابی میخوایم خانم اسکندری. یعنی از کلیشه صحبت کردن، کلیشه نگاه کردن باید فاصله بگیریم و این وظیفه خطیر به مجلس آینده، به ویژه کمیسیون فرهنگی و البته فراکسیون ورزش به طور مشخص این وظیفه رو باید قائل بشیم که به این مسئله نگاه کنن دیگه. چون باز هم من تاکید میکنم وقتی صحبت از ورزش بانوان میکنیم ابتدا به ساکن باید نگاهمون به سلامت خانم ها باشه و اون ورزش همگانی که به ویژه حالا در بخش خانم ها بسیار میتونه پررنگ باشه با تجربه نقشه‌ای که شما به درستی فرمودید بانوان دارن در کشورمون. خانم دکتر افشار یوسفی عزیز خدمت شما هستیم. حالا من یه مقدمه کوتاهی هم اینجا قبل از بحث شما خدمت شنوندگان عرض کنم که الان اگه ما نگاهی بندازیم به حوزه ورزش بانوان در دنیا، اگر شما مثلا دقت کنید چه توی رده‌بندی های المپیک ها چه توی رده‌بندی همین بازی آسیایی که اخیراً اتفاق افتاد، اتفاقا اون کشورهای موفق بودن که میبینید خانوم هاشون مدال آور بودن و جالب اینجاست که خیلی از این کشورها خانم دکتر افشار یوسفی این وضعیت رو وقتی میرفتید ریز میشدید دقت میکنید میدید مدالای خانوم ها از آقایونشون بیشتر بوده، یعنی مثلا اونایی که جز 5-6 کشور اول المپیکا معمولا هستن یا همین بازیاسی، این نشون دهنده اینه که آره عرض من با این هدف بود که چقدر حوزه ورزش بانوان برای دنیا اهمیت داره، چقدر مهم هست و همین میتونه در واقع برای ما یک الگو باشه برای برنامه‌ریزی که در این راسته میتونیم انجام بدیم. خدمت شما هست. بفهمید
خود مدال هایی که برای دختران خودمون آوردن رو باید مقایسه کنیم. دلی. یک سوم مدال های در واقع مسابقات هانگژو دست دخترانمون بود، یعنی مقایسه هم بکنیم تعداد نفراتی که اعزام شدن از تیم آقایون با خانم ها رو مقایسه کنیم، درصد مدال آوری خانم هامون خیلی بیشتر از آقایون بوده. حدودا حالا اگه دقیق بگم 23% خانم ها مدال آوردن از تیمایی که ارسال کردن
به نسبت اعزامشون،
به نسبت اعزامشون
و نفرات.
آقایون 17% مدال آوری داشتن. حالا توی قانون گذاری که مجلس شورای اسلامی داره با در واقع نظارت و تسلطی که به وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب ورزش کشورمون داره، با رویکرد ایران قوی، ورزش قوی که دستور مقام معظم رهبری هم هست، این خواسته رو باید مطرح کنیم که برای تقویت همه جانبه ورزش بانوان یه سری قوانین، یه سری در واقع ملاکایی رو در نظر بگیرن با توجه به تجارب نمایندگان گذشته و حالا اتفاقایی که برای کشورمون تو حوزه ورزش افتاده و خدا رو شکر همینطور که مهمانان عزیز هم گفتن که پیشرفت داشتیم و رو به جلو هستش، قوانینی باید در خصوص این مد نظر گرفته بشه که طبیعتاً برای کسایی که توی حوزه ورزش فعالیت میکنن هیچ در واقع منعی وجود نداره که ما اعزام هامونو بیشتر ببریم بالا و حتی کسایی که ممکنه مدال آوری هم نداشته باشن برای کسب تجربه و تشویق کردن جوانهایی که تو اون رشته ها هستن، ما دوست داریم که ورزش هامون بیشتر اعزام داشته باشه و تجارب کسب کنن. اما همونطور که شما میدونی به عنوان در واقع متخصص ورزشی ما سهم بودجمون توی وزارت ورزش یه سهم ثابته، یعنی اینجوری نیست که تفکیک شده باشه سهم خانم ها اینقدر سهم آقایون جداست،
یه بودجه کلیه دیگه.
کلیه دقیقا
درست.
بعد برای اینکه شما توی بحث هزینه کردی که برای بانوان دارین توی ورزش کشور، اما وقتی نگاه میکنین قشنگ با یه مقایسه چشمی هم توی میخوای نگاه کنیم کاملا تفاوت رو حس میکنیم توی ورزش خانوم ها، بحث امکاناتشون، تیم های مطرحی که توی ایران هست و اعزام هاشون، سوپر لیگ و دستایی که داره توی رشته‌های مختلف برگزار میشه. من نمیگم که این اشتباهه که برای آقایون هزینه بشه، نه باید هزینه بشه چون ورزش یکی از ملاک هاست برای هر کشوری، هر جامعه ای با وجود فشارهای فرهنگی که از جانب شبکه‌های معاند و کشورهای غربی داره به کشورمون وارد میشه، ورزش باید براش هزینه بشه. و اینکه ما توی در واقع برای احداث و در واقع مکانهای ورزشی که برای خانم ها تو سطح در واقع ورزش همگانی برنامه‌ریزی میخواییم بکنیم، همینطور که خانم ها توضیح دادن ورزش همگانی دقیقا از همین نشأت میگیره. ما نمیتونیم خانم ها رو برس آمار و ارقامی که داریم، خانم دکتر اسکندری توضیح دادن و خیلی هم دقیق توضیح دادن، ما نمیتونیم اونا رو برس آمار و ارقام بکشونیم به سمت ورزش. ما یه الگو میخواییم، یه در واقع جذاب، یه چیزی که جذاب باشه براشون و اونا رو بکشونه به سمت ورزش کردن. خب خیلی از در واقع کشورهای خارجی ممکنه که الگوهایی که برای خانم‌ها دارن از طریق حالا خواننده‌ها، بازیگران یا خیلی از افرادی که توی فضای مجازی و رسانه دارن فعالیت میکنن اونها رو ترغیب کنن که به تناسب اندام و تندرستیشون بیشتر دقت کنن. اما تو سطح جامعه اسلامی ما کمتر میایم الگوی خانوم برای یه دونه خانوم در نظر بگیریم و این برای ورزش کشورمون فقط از طریق مدارس، دانشگاه ها و کسایی که حالا توی تیم های ملی هستن ما میتونیم الگو سازی کنیم برای خانوم هامون تو بحث ورزش همگانی.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
مهمان تلفنی فراکسیون ورزش، آزاده پیراکو، خبرنگار ورزشی.
خانم آزاده پیراکو عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
بزرگواری، سلام عرض میکنم جناب آقای نوروزی خدمت شما و میهمانان برنامه. ببخشید من از ابتدا برنامه رو نشنیدم، برای همین دقیق نمیدونم عزیزانی که اونجا در استودیو هستن چه کسانی هستن، برای همین به اسم نمیگم، عذرخواهی میکنم بابت
تمنا میکنم. خیلی ممنونم خانم پیراکو عزیز. ما نگاه و رویکردمون در برنامه فراکسیون ورزش مجلس دوازدهم هست و مجلسی که انتظار هست در حوزه ورزش بتونه برنامه‌ریزی‌های اصولی و مدونی رو پیگیری کنه. خب امروز بحثمون حوزه ورزش بانوان هست. بالاخره در مورد ورزش بانوان ما دیگه هممون میدونیم که چه پتانسیل ها و چه استعدادهایی در حوزه ورزش بانوان هست. حالا معیارهای جهانیش رو هم مثال زدیم که الان خیلی از کشورهای دنیا با توجه به سرمایه گذاری در حوزه ورزش بانوان هست که دارن حرف اول رو در دنیا میزنن. یه آمار هم کاملا گویاست. حالا اولمپیکاری که خود عزت‌علی به دفعات تشریف بردید بازی آسیایی و میبینید کشورهایی که در رتبه‌های نخست قرار میگیرن اتفاقا خانم‌ها پیشرو هستن در کسب مدال. با این دست فرمون ما داریم در مورد ورزش بانوان در حال حاضر صحبت میکنیم و نگاه و انتظاری که از مجلس آینده است. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای نوروزی، انقدر این بحث گسترده است که وقتی که حالا دوستان تماس گرفتن من با خودم که داشتم فکر می‌کردم تو چه زمینه بریم جلو، گفتم خب ما یه بخشی بحث منابع مالی هستش، یه بخشی بحث ساختار مدیریت هستش و حالا باید ببینیم که دقیقا تو کدوم میخوایم متمرکز بشیم. اگر بحث منابع مالی باشه که واقعا همونطور که دوست عزیزمون فرمودن واقعا ما فاصله داریم با اون چیزی که ایدئال هست و حتما شما و همه عزیزانی که تو این برنامه دارن صحبت میکنن سابقه طولانی دارن. من هم برمیگردم به 21 دو سال پیش که کارم رو تو حوزه ورزش شروع کردم، تو حوزه رسانه و برام جالب و یه مقدار ناراحت کننده است که بعضی از مسائلی که از ابتدا باهاش مواجه بودیم هنوز به قوت خودش باقی هست. نمیخوام خیلی سیاه نگاه بکنم، قطعا قدم های خوبی برداشته شده، قطعا دختر ورزشکار ما تونستن افتخارات زیادی کسب کنن، ما جلو رفتیم، ولی سوال اساسی و بحث اساسی این هستش که چه بکنیم که این سرعت بیشتر بشه. تا یک سری الزامات نباشه این اتفاق نمیافته. در ورزش خودمون هم ما شاهد این بودیم که در یک مقطع در تیراندازی و تکواندو توجه ویژه رو بحث بانوان شد و دقیقا تیراندازی رشته ای که ما میتونیم بگیم بیشترین افتخارات توسط خانوم ها به دست اومده. حالا درسته که طلای المپیک رو یک آقا به دست آورد، ولی تعداد مدال هایی که خانوم ها تونستن به دست بیارن خیلی بیشتر شد. پس ما میبینیم اگر یه جایی بیاییم متفاوت هزینه بکنیم و توجه بکنیم قطعا اون اتفاق میفته، اون چیزی که ما ازش انتظار داریم.
حالا به تیراندازی اشاره کردید، به عنوان مستاق دیگه ما دو تا المپیک پشت سر هم سرکار بله. خانم الهی احمدی ششم شد. خب بله. یکی از این ششم ها میتونست مدال باشه دیگه. مثلا
من
اگر
مستاق از نظر بله. این گفتم که ما توی مقطعی اومدیم این دو سه تا رشته وشو تیراندازی و تکواندو من خاطرم از چند سال پیش یه توجه ویژه‌ای به لحاظ بوته شد تو بخش بانوان
بله، بله.
و خیلی ما زود نتیجه دیدیم. حالا درسته که الان واقعا تیراندازی ما اون چیزی که ما ازش انتظار داریم نیست، کما اینکه تو بازی‌ها که گذشت نتیجه خوبی نگرفت.
البته در همین تیراندازی هم فعلا دو تا سهمیه که گرفتیم خانوما گرفتن.
بله همینو دارم میگم، یعنی بازم چهره شاخص ما بله. خانوما هستن. یا ما ناهید کیانی رو زمانی دیدیم اومد نتیجه گرفت که تیم مردان هیچ کدوم نتیجه نگرفتن در حوزه
هلند. دقیقاً
اینا همه مصداقی هستش که میتونه نشون بده که چه جاهای کار درست انجام شده و حتما میشه بهترش کرد. در بحث ساختار مدیریتی دوست عزیزمون اشاره کرد، واقعا سهم بانوان